بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود ارادت خدمت یکایک شما عزیزان دل، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، مخصوصا این شبها و روزهای بسیار شاد و فرح بخش که امروز تا روز ولادت با سعادت علمدار کربلا قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس هست. امشب هم شب ولادت سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه و ایامم که در پیش رو داریم پر از مناسبت‌های قشنگ، ولادت حضرت علی اکبر 11 شعبان، نیمه شعبان هم ولادت حضرت مولا ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفداس. همه اینا رو یک جا بهتون تبریک عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و دلهاتون شاد باشه به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. بسم الله. همین الان گوشی تلفن همراهتون رو بردارید، این شماره‌ای که آقای همکار عزیزم آقای محقق براتون زیرنویس میکنن توی گوشی تلفن همراهتون داشته باشید. پیام کوتاهمون 3012-03 هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی بله واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو به ما ارسال کنید و ما هم در برنامه مطرح میکنیم و پاسخگو هستیم. و همچنین شماره تلفن هایی که زیرنویس شده، سه راه ارتباطی تمام قد در اختیار شماست که به راحتی بتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیزم باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، اعیاد مبارک باشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام، ارادت، تحیت از صمیم قلب داریم حضور همه شما بینندگان خوب و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید، در ایران اسلامی، در فراتر از این مرزها و خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیزمون و عرض تبریک و تهنیت داریم حضور همه شما خوبان. واقعا همطور که ایشون فرمودن دیگه مالامال شادی است ماه شعبان و توش دیگه شهادت و این هم نیست، کاملا انشالله دلها شاد باشه به شادی اهل بیت و تبریک میگیم. امیدواریم که انشالله همه ما دنیا و آخرت دستمون از اولیاء خدا، مخصوصا این سه بزرگوار سید الشهدا حضرت قمر بنی هاشم و امام سجاد کوتاه نباشه.
بسیار خیلی ممنون و متشکر و تشکر از دعاهای زیبایی که آقای وحیدپور همین ابتدای برنامه برای ما داشتن. خب بریم سراغ سوالات شما. بازم یادآوری میکنم هم پیام کوتاه ما، هم از طریق فضای مجازی و همچنین تلفن ها همه در اختیار شما هست که سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم بتونیم جواب بدیم. گفتن که اگر مسیر رو سفر کنیم و شهر و تا مقصد مکان مورد نظر به اصطلاح مسافت شرعی باشه، اما از مسیر دیگری که مثل کمربندی هست وصل نباشه و کوتاه‌تر باشه، تکلیف نماز چگونه است؟
منظورشونه که مقصدشون دو تا مسیر داره.
بله.
فکر میکنم منظورشون اینه، یک مسیر کوتاه داره و یک مسیر طولانی. اگر از مسیر طولانی برن نماز شکست است، از مسیر کوتاه برن مثلا یه مسیر میونبر داره فرض بفرمایید، اگر از مسیر میونبر برن خب باید ببینیم چند کیلومتر. واقعا اگر از مسیر کوتاه برن میونبر برن که رفت و برگشتشون حدود 40 کیلومتر 41 این حدودا نشود نمازشون تمامه، بستگی به این داره. ولی که یه مسیر طولانی هم داره، اون مسیر طولانی رو برن شاید 50 کیلومتر باشه رفت و برگشتش، ولی مسیر کوتاهه به دلیل اینکه مسافتش کمه، اگر از این رفتن نمازشون دیگه شکسته نیست و کامله.
یعنی در واقع بستگی به اون مسیر داره دیگه.
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سوال بعدی که برای ما ارسال کردن، گفتن که نماز قضاها رو میشه سوره و قنوت رو نخونیم، درست میاد اینجوری نماز؟
قنوت رو که میتونیم نخونیم، قنوت مستحبه تو نماز عدایی، تو نماز قضایی، چون قنوت مستحبه، ولی بعد از هم حتما باید یک سوره کامل خونده بشه. فرق نمیکنه تو نماز عدایی باشه باید بخونیم، تو نماز قضایی باشه باید بخونیم. قانون نماز عدا و قضا با هم یکی، هیچ فرقی نمیکنه، فقط زمانش متفاوته. نماز عدا زمان خاص داره، محدوده. زمان قضا محدوده به زمان خاص نیست، شما هر وقت خواستید بخونید میتونید بخونید، و الا بقیه شرایطش یکسانه.
نماز مستحبی هم
نماز مستحبی نه، نماز مستحبی تخفیف داره. در نماز مستحبی شما میتونید سوره رو نخوانید، حمد بخونید، سوره رو نخوانید، اشکالی هم نه. میتونید با اینکه توان ایستادن دارید میتونید نایستید نشسته نماز.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 913 4 شماره پایینشون 426 گفتن که یه خواهر بزرگواری، گفتم من یک سال است که از همسرم، از شوهرم جدا شدم، می‌خواستم ببینم اگر من یه وقتی به او زنگ بزنم اشکال داره یا نه، یک فرزند هم از او دارم.
جدا شدن به چه معنا؟ جدا شدم یعنی صیغه طلاق خونده شده؟
احتمالاً منظورشون همینه.
اگر صیغه طلاق خونده شده این دو تا دیگه نامحرمه و نسبت به هم بیگانه، قریبن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. بنابراین بله، تلفن به چه معنا؟ تلفن به این معنا که به یک فرد عادی هم ممکنه یک کسی حالا تلفنی بزنه، زنگی بزنه، صحبتی بکنه، اون یه حرفی. ولی این رو ایشون حتما بدانن که مردی که دیگه رابطه همسری با این خانم ندارد، دیگه شوهر او محسوب نمیشه، نامحرمه و غریب است، دیگه مثل بقیه است، هیچ فرق نمیکنه. ایشون مثلا تلفن میزنه به یه مرد نامحرمی باش صحبت بکنه، مثلا از فرض کنی یه مردی که یه فروشگاه داره بهش زنگ میزنه، نه هیچ، میگه چه انگیزه ای دارم من برای چی باید به اون زنگ بزنم. اینم هم همونطوره، هیچ فرقی با هم نداره.
حالا شاید از این بابت سوال کردن که چون یه فرزند مشترکی هم دارن، گاهی نیاز به تعاملاتی داره، به مباحث این شکلی
نداره. آره. عرض کردم تلفن اگر عادی باشه که خب بله، تلفن عادی هیچ اشکال نداره. ممکنه یه آقایی مثلا به یه خانومی زنگ بزنه، فرض کنید نامحرم هم هست، ولی نه، یه تلفن عادی معمولیه، اون اشکالی نداره.
بسیار عالی. بیننده بزرگواری دیگه سوال پرسیدن، گفتن که من تو ماه شعبان روزه قضا دارم، البته مربوط به پارسال نیست، مربوط به سالهای گذشته هم هست، خدمتتون عرض بکنم، ولی نمیرسم که همه اونها رو تا پایان ماه شعبان بگیرم، تکلیفم چیه؟
اگر مال سالهای قبله،
گفته پارسال و سالهای قبل.
مال پارسال، ببینید ایشون اول مال پارسال رو بگیرن به خاطر اینکه دیگه کفاره تأخیر به عهده‌شون نیاد. یعنی سال 1397 ماه رمضان مثلا ایشون 10 تا روزه نگرفته، این 10 تا روزه رو الان قضا کنه، خیالش راحت بشه. یه دیگه به خاطر تأخیرش کفاره نخواد بده، چون قانونش اینه که از رمضان گذشته تا رمضان بعد که 11 ماه فاصله است، هر شخص بیاد روزهای خودش رو قضا کنه. اگر تأخیر افتاد تو این 11 ماه قضا نکرد، اون وقت کفاره تأخیر باید بده، یعنی برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده. اولیشون این کارو بکنه. بعد اگر از روزه های قضای سالهای قبلش باقی مونده، اونا دیگه هر چند سالی هم تأخیر بیفته، دیگه یک کفاره تأخیری که باید قبلا میداده اضافه نمیشه، چون ایشون دیگه همون سال گذشته باید اونا رو میگیره.
درسته،
کفاره تأخیرا نسبت به اونا باید بده. مثلا 20 تا روزه داره مال کیه؟ مال 1395 و 96. در هر صورت ایشون باید 20 تا 750 گرم کفاره تأخیر بده. 10 تا هم داره مال 1397، این 10 تای 97 رو بگیره.
درست. پس یه قاعده کلیه که اگر از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی روزه قضا رو آدم عمدن نگیره، اینجا کفاره تاخیر،
کفاره تاخیر داره، کفاره سبک ارزان
همون 750 گرم مثل کسی که مریضه مثلا روزنه تامین. خب حسن آقای عزیزمون از ترکیه برام پیام فرستادن، گفتن عطری که الکل داشته باشد اگر در نماز استفاده کنیم اشکال داره؟
ببینید ما دو جور الکل داریم و ما نمیدونیم واقعا الکلی که تو این عطرها یا لوازم آرایشی، مواد آرایشی استفاده می شود چیه. یک عطر داریم که الکل، حالا اصلا عطر رو ما کارش نداریم، الکل رو میگیم. یک الکل داریم که الکل طبیه، یک الکل داریم الکل صنعتیه، اتانول، متانول. اینو بارها و بارها عرض کردیم.
بله.
خب الکل طبی گاهی همش میگن الکل سفید، به لحاظ رنگش تقسیم میکنن. بله. میگن الکل سفید. الکل سفید رو بعضی از مراجع معظم تقلید مثل حضرت امام رضوان الله علیه نجس میدونستن. خب شما میدونید الان این الکل طبی توشه؟ شاید الکل صنعتی باشه. الکل صنعتی رو همه پاک میدونن. فحص هم جستجو هم نمیخواد، مگر یعنی که دیگه یقین بکنید، یعنی مثلا فرمولشو نوشته روش. نوشته مثلا اون بروشورش نوشته الکل چیه. عرض میشود که موادشو نوشته، فرمولشو نوشته، ایشون یقین میکنه که مثلا الکل طبی توش به کار رفته، که معمولا به کار نمیبرن. معمولا الکل صنعتی به کار میبرن. اگر الکل صنعتی باشه اشکالی نداره، نجس نیست، برای لباس و بدن اینها مشکل ایجاد نمیکنه. ولی ما چون نمیدونیم چه کدومه، کل شاین لکه طاهر، از قانون طهارت استفاده میکنیم. میگیم هر چیزی پاک است مگر اینکه یقین پیدا کنید که نجسه. و چون شما یقین به نجاست ندارید، پس بنابراین استفادهش مانعی نداره.
بسیار خیلی متشکرم. ان شاءالله که حسن آقای عزیزمون از ترکیه پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. سرکار خانم جبلی پشت خط ارتباطی برنامه زندگی زمزم احکام هستند و میخوان سوال شرعی خودشون رو مطرح کنن. خانم جبلی خدمت رو سلام میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمید.
سلام و خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت استاد وحیدپور و منشی محترم.
سلامت باشید.
حاج آقا دو روز پیش یه خانومی زنگ زدن، بهشون گفتن که من مدتی اومدم کرج زندگی میکنم، نمازشو میخواست بدونه که به چه صورته. حاج آقا بهشون گفتن که باید شکسته بخونی، اگر نبد روز کامل، اگر ندی تهران باید شکسته بخونی. اما همین موردم من دارم، تا 10 سالی که اومدم، اما حاج آقا به من گفتن باید کامل بخونی. حالا نمیدونم یا من خوب متوجه نشدم، نمیدونم به چه صورت بوده. حالا اگه میشه حاج آقا یه بار دیگه توضیح بدن. بعدم که تو نماز ادایی میشه فقط سلام آخر رو داد؟
درسته. سلام بله، چشم خواهرم،
زنده باشید،
انشاءالله پاسخ میدونیم. ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید از طریق گیرنده ها انشالله استاد جواب میده. خب سوال اولشون استاد بفرمایید.
ببینید همین دو روز قبل بود، فکر میکنم روز دوشنبه بود، خانومی که سوال کردن سوالشون این بود، نماز کرجشون رو نپرسیدن، گفتن من تهران وطنم بوده، سالهای سال اومدیم کرج، کرج زندگی میکنیم، نماز در کرج تمام و هیچ. روشنه وطنشون، وطن دومشون. ایشون سوال کردن نسبت به تهران و مقلد حضرت آیت الله مکارم هستن.
بله.
حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که اگر کسی از وطن خودش دور شد، اگر 5 سال از وطن خودش دور بشه و سالی 90 روز به اونجا نرود، به خودی خود اعراضه. توضیح دادیم اینا رو، اسمش گذاشتن اعراض
قهری،
یعنی اتوماتیک.
درست.
به صورت خودکار. و این خانومی که سوال فرمودن، یعنی اون رو سوال کردن، گفتن که ما سالهاست که دیگه تهران اومدیم، سالهاست که اومدیم. عرض کردیم طبق نظر حضرت آیت الله مکارم، اگر 90 روز، اتفاقا سوال کردن 90 روز پی در پی یا 90 روز ناپیوسته، گفتیم نه 90 روز ناپیوسته، رو کل سال 90 روز مجموعاً، یا بیشتر، 90 یا بیشتر. اگر میرید به تهران هر سال، بله اعراض نیست. اگر نمیرید، مثلا تو سال 1 ماه میرن، ممکنه فرض کن 40 روز میرن. اگر 5 سال به این صورت باشه که 90 روز رو نرن، اعراض حساب میشه و هر وقت تهران برن نمازشون شکست است.
درست. خب ایشون که الان 14 ساله که کرجن، که دیگه
ایشون گفتن وضعیت من.
آره.
خب ایشون که کرج که مشکل نداره، وقت ایشون هم از تهرانن خانم جبلی، ایشون نگفتن مقلد کیان که ما توضیح بدیم.
حالا اگر مقلد آقای مکارم باشن بفرمایید. حالا
اگر مقلد از آیت الله مکارم باشن و 5 سال هاست که ایشون دیگه تهران نیستن، دیگه طبیعتاً 5 سال بیشتره، و در اون 5 سال سالی 90 روز تهران نرفته باشند به وطن اصلیشون اعراض.
حالا مراجع دیگه خیلی تفاوت داره؟
بله، مراجع دیگه میفرمایند که اعراض یک کاریست که مربوط به تصمیم شخصه، قلبیه، به صورت قهری و اتوماتیک نیست. یعنی هم مقام رهبری، هم حضرت آیت الله سیستانی، هم حالا بقیه. و اون اینه که اگر این خانم که از تهران اومدن ازشون بپرسید که برای موندن، خلاصه یه وقت میرید تهران برای موندن بمونید، میگه نه، این میشه اعراض. میگه میخوای بری بمونی؟ میگه بله. بله، من بنام بر اینه که خلاصه هر وقت شده از کرج بکنم برم تهران بمونم. این معلومه اعراض نکرد.
بسیار. سوال دومیشون نمازهای واجب، نمازهای ادایی رو سلام آخر رو
اب نداره. سلام واجبه دیگه، سلام اول مستحبه، سلام دوم رو اگر داد به قصد این باشه که چون ماها معمولا سلام دوم رو میدیم به قصد اینکه از نماز خارج بشیم نیست، به قصد اینه که پشت سرش هم دوباره
سلام سوم.
ولی اگر سلام دوم رو هم کسی بگوید به قصد خارج شدن از نماز اشکال نداره. اگر سلام دوم رو گفت ولی به قصد خارج شدن نبود باید سلام سوم بده، ولی اگر هیچ کدوم اولی دومی نگفت سلام سوم رو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز خارج میشه، مشکلی نداره.
یعنی به طور عادی و معمولی هم میشه فقط سلام آخر رو داد. بسیار عالی، این هم از سوال ایشون. بریم باز ادامه تلفن ها. سرکار جناب آقای نجفی از مشهد، آقای نجفی از مشهد پشت خط هستن. آقای نجفی سلام به شما.
خانم نجفی،
خانم نجفی عذرخواهی میکنم، دوستانم خانم آقا رو ننوشتن برای من، من ببخشید. من
سلام عرض میکنم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اعیاد شعبانیه رو هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید.
ببخشید من چند تا سوال دارم، راستم که معلم هستم میخوام این درس بدم، خواستم قطعا بدونم جواباش رو که مسئولیت شرعی نداره. خواهش
میکنم بفرمایید.
یکی از سوالا در رابطه با حدود همسر هست. اگر یک آقایی هم نفقه همسر رو در حدی که دیگه در کمترین حد مثلا پرداخت میکنن، همش هم مثلا پوشاک نمیخرن یا خرج دارو و دوا اینها اصلا نمیدن، فقط در همین حد که مثلا غذایی تهیه بشه اونم در حدی که خودشون دلشون بخواد، نه در حد عرفی که همه استفاده میکنن، یعنی در این حد. بعد از نظر زن و شوی هم شاید الان سالهاست که با همسرشون اصلا رخت خوابشون رو جاشون جدا هست، یعنی اصلا کلا به سمت همسر نمیان. حالا این خانم اگر بخواد از خانه خارج بشه، از منزل خارج بشه یا مثلا سفر زیارتی بره، اینها حدودش چیه؟ آیا اگر اینجا باید حتما اجازه شوهر این همسر شرط هست یا اینکه نه، چون در دادن نفقه یا سایر شرایطی که یک همسر باید برای همسر مهیا بکنه ایشون کوتاهی هایی داره؟
بله.
البته میگم ایشون میگم قضای واجب رو میده، این اجازه باید بگیره یا نه؟ سوال اولم.
سوال دومتون رو بفرمایید.
سوال دوم در رابطه با رساله بسیاری از مجتهدین محترم هستش که مستحباتی که ما توی رساله میگیم مثلا خیلیش رو رجاعا انجام بدین، مثلا مثل آقای سیستانی فهمدن چون تسامح در بر مبنای عدل، تسامح در عدل سنن ما این مستحبات رو گفتیم، لذا رجاعا انجام بشه. حالا میخواستم ببینم که اگر ما مثلا خیلی از بطلات خب حالا نمیدم دقیقه تماس بگیریم ببینیم آیا این رجاعا یا واقعا ایشون فتوا دارن استد به مثلا مستحب، از طرف ایشون اصلا میگن برای من روشن نشده قاعده تسامح در عدل کنم، برای من روشن نیست. اگر ما بخواهیم قسل واجبی رو مثل که باش میشه نماز، مثلا مثل قسل جنابت، با قسل های اگر میشه این قسل های مستحبی رو کلن بگیم رجاعا، یعنی اصلا نیت رو میشه که هر چی ما چون نمیدونیم مثلا مستحب هست یا نه مثلا رجاعا کلن ما همه قسل های رو بگیم رجاعا، بعد آیا این قسل های رجاعا رو میشه با قسل های واجب با همدیگه همزمان انجام داد؟ و اگر انجام بدیم آیا مثلا یا غسل جنابت میشه باهاش نماز خوند کفایت میکنه؟ چون با غسلی که رجانه ظاهرا نمیشه نماز خوند، ولی اگر حالا یه غسلی باش باشه که میشه نماز خوند آیا این کار رو میشه کرد یا نه؟ و کلا این دو تا غسل میشه با هم انجام داد؟
خب بله.
سوال سوم هم این هست که کسی که روزه نذر غیر معین داره، روزی رو تعیین نکرده، میتونه روزای مستحبی بگیره، مثلا تا ایام شعبان حالا مناسبت داری باشه روز مستحبی یا نباید اول روزای نذر رو بگیره بعد روز قضا هم نداره. سوال دیگه که این هستش که برای وضو میشه بگیم که با دست آب بریزیم روی صورت یا آب بریزیم روی دست، صورتمون رو از همون رستنگاه مو زیر شیر آب بگیریم یا دستمون رو از همون قسمت آرنج که آب می‌ریزیم زیر شیر آب بگیریم؟ این به خاطر افرادی که وسواس هستن، حالا خیلی دست می‌کشن یا انگشتر و علنگو اینا دارن وضو نمیشه گرفت، یا حتی اصلا برای راحتی بچه‌ها مثلا راحت‌تر باشن زیر شیر بگیرن که آب ریخته بشه بعد یک دست بکشن. این کار رو میشه کرد یا نه؟ خب. با توجه به اینکه دست چپ رو دست بکشیم به خاطر مت سر که حتما باید آب دست باشه. بعد سوال آخر هم که اگر کسی روزه قرضی هاشو گرفته دیگه میدونه روزه قضا نداره ولی شک داشته باشه، اگر به نیت معاف ذمه بگیره تو بهتره یا نه همون روزهای مستحبی بگیره؟ نه نه حالا بگیره به عنوان معاف ذمه که شاید چیزی بر عهدش باشه. تشکر میکنم، ببخشید طولانی شد،
عذرخواهم. خواهش میکنم، ممنونم. انشالله استاد جواب میدن. خیلی متشکرم از شما، از اینکه با دقت سوالاتتون رو مطرح کردید. منتظر باشید تا پاسخاش رو دریافت کنید. سرکار خانم یعقوبلو از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم یعقوبلو سلام به شما. خانم یعقوبلو سلام،
عیادم مبارک باشه.
ممنونم.
علیکم السلام.
سه چهار تا سوال داشتم. اولین سوال من این هستش که چرا در سفر نماز قضا میشه خوند ولی روزه قضا نمیشه گرفت؟ دومین سوالم اینه که آیا زمانی که ما روزه داریم اسپری استفاده کنیم روزه باطل میشه؟ سومین سوالم در ارتباط با این هستش که در ارتباط با صدای خانوم بین نامحرم، یعنی به هر حال حالا اونجوری که خودتون هم میدونید مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها هم خطبه فدک رو تو مسجد خوندن، حضرت زینب هم خطباتشون رو بین مردها خوندن، به هر حال عرب هم یه صدای حزنی داره. من خواهم اینم که ما چجور صدایی رو باید چیز کنیم که مثلا اون صدا نباید به گوش نامحرم برسه؟ چون ما تو اعتکاف تو مسجد بودیم مثلا قرآن رو با ترتیل میخوندیم، اون خانوما میگفتن آقایون پایین هستن صدای شما رو میشنون. من ببینم به چه شکلی هستش. بعد آخرین سوال من اینه که من چون ایام عید رو حالا تو شهر خودم شمال بودم، اونجا تو گلزار شهدا خب درخت نارنج زیاد هستش کاشته بودن اونجا، بعد تمام این نارنج هم ریخته بودن، نارنج زیادی هم ریخته بود زمین، همه زیر دست و پا. من علتش رو سوال کردم که چرا این نارنج ها رو نکندن مثلا چیز کنن، نمیدونم دو تا علت آوردن، گفتن یکی به خاطر بحثی نمیدونم پزشکیشه، حالا مردم میگن چون نارنجا بالا سر میت ها دفن شده از نظر چیزی به مشکل داره، یا اینکه حکم شرعی مثلا گفتن نباید بکنی. اینو میخواستم حالا یه توضیح آقا در این زمینه بدن. ممنون میشم، عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم خانم یعقوبلو. شما هم منتظر باشید، انشالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. با توجه به اینکه امروز روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس هست، فکر می‌کنم دوستانم میان برنامه رو آماده کردن، با هم ببینیم و بشنویم، ما هم یک گلوی تازه کنیم و برمیگردیم. با افتخار در خدمت شما هستیم.
سجادت عرش اعلی دست داد نبض دنیا نورش هات نام مولا چشمات سجادت سجادت عرش اعلی پسر آب من دریا ارباب مرد پسر آب من دریا ارباب مرد علی مولا سر آب من و دریا چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. لطفی بری نوکر رو سیاه کردی، رفتم تا عرش تا تو منو نگاه کردی، با لبخنده قلبم رو به راه کردی. میرم امشب تا مدینه، دل سیره زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه، دل سیره.
خب بازم بهتون تبریک عرض میکنم. امروز که روز ولادت آقا ابوالفضل العباس باب الحوائج و شب ولادت آقا سید الساجلین امام زین العابدین علیه السلام هست. خب جناب آقای محمدزاده از قم بیننده بزرگوارمون پشت خط هستن. آقای محمدزاده سلام به شما، بفرمایید.
جناب اسماعیلی بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. عوامل محترم برنامه و همچنین اعیاد شبانیه رو به همه تبریک عرض میکنم. دو تا سوال داشتم از حضورتون.
خواهش میکنم.
یکی این که فردی که از دنیا رفته و در زمان حیاتش مستطیع بوده و در وصیتش هم از 1/3 مالش سفارش کرده که براش عمل حج رو انجام بدن، بعد حالا خانم این بنده خدایی که از دنیا رفته یقین دارن که ایشون مال خمس مالشون رو پرداخت نکردن، ولی پسر بزرگشون این استنباط رو داره که چون ایشون تو وصیت‌نامه‌شون حج رو ذکر کرده، خودش هم میدونه حتما خمس رو نداده ولی حج رو انجام داده، سفارش کرده، اصرار به این دارن که حج رو انجام بدن. حالا سوال کردن، ظاهرا میگن که بدون اینکه اگر خمسش رو انجام نده خب شاید درست نباشه. حالا این سوالشون هست که اصلا میتونن این حج رو انجام بدن؟ درست هست این حج یا اول باید خمس رو پرداخت کنن؟ یا اولویت به هر حال جفتش بدهی هست، با کدوم هست؟
بله.
و سوال دوم هم اینن که توی احکام میشنویم و میبینیم که برای خانوم ها سفارش میشه به پوشوندن موی سر، منظور خود موی سر هست. حالا خانومی که به علت بیماری دچار سرطان شده و شیمی درمانی میکنه، موهای سر، ابرو و مژه‌هاش کاملا ریخته شده، آیا این خانم بازم این حکم در مورد ایشون مصداق پیدا میکنه که سرشون رو بپوشونن، یا فقط همون ملاک موی سرشون بوده؟ ممنون میشم اگر پاسخ.
چشم، حتما جناب آقای محمدزاده عزیز، خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. خب بریم سراغ سوالاتی که خانم نجفی از مشهد پرسیدن. 5 تا سوالم پرسیدن، سوالات خیلی دقیقی هم پرسیدن. سوال اولشون استاد این که گفتن که آقایی که نفقه حد اقلی رو به خانمش پرداخت میکنه فقط در حد خورد و خوراک و اون ارتباطه زن و شوهری هم که ظاهرا بینشون وجود نداره، باز اینجا اجازه گرفتن و برای بیرون رفتن از منزل لازمه این خانم اجازه بگیره و حالا برای زیارت جای دیگه میخواد بره بیرون از منزل بره؟
خب ببینید، اصل نفقه که بر مرد واجبه در حد شأن زن باید باشه. حالا نفقه حد اقلی یعنی چی مثلا؟ آیا حد اقل یعنی طبق متعارف و معمول و طبق شأن خوراک، پوشاک، خب حالا مسکن که تو خونه شه،
بله،
و لوازم زندگی رو تأمین میکنه یا نمیکنه؟ یه بحث. اگر تأمین میکنه که خب حالا دیگه مدیون نیست، اگر تأمین نمیکنه مدیونه، یه بحثی مدیونه، ولی این ربطی به بحث خروج زن از منزل نداره. یعنی اگر تأمین نمیکنه کار حرام میکنه، مرد کار حرام میکنه، مدیونه، بدهکار دیگه، میدونید. حتی وقتی که مرد از دنیا میره اگر نفقه زن رو کمش گذاشته باشه، از اصل مال برمیدارن به عنوان بدهی به خانمش میدن، یعنی اینقدر باید خرج میکرد نکرده. این یه واجبیست بر عهده مرد. بعد اون رابطه خاص زن و شوهر هم که باز خودش قانون داره، اونم باز همینطوره، یه رابطه خاصیست ولی اینا کاری به اون بحث خروج نداره.
آها.
یعنی مقابله به مثل نمیشه.
میگن که اگر مرد نفقه نده،
بله،
اون بحث اجازه و اینها از بین میره، اینجوری نیست.
نه نه اینجور نیست. اینجور نیست. ببینید کما اینکه عکسشو شما ببینید، برعکسش هم ممکنه یه خانومی ناشزه باشه. ناشزه باشه یعنی چی؟ یعنی حقوق مرد را
رعایت
نکنه. آیا نفقه نداره؟ چرا اونجا میگن نفقهش باید بده مرد؟
آها. پس هر دو طرف
بله، مرد باید نفقه بده. ولی اون که زن ناشزه است، زن ناشزه باشه یعنی حقوق مرد رو رعایت نکرده، کار حرام کرده. ولی نفقه رو مرد باید بده. اینجا مرد الان ناشزه. چون در مرد هم داریم. نشوز هم در زن هست هم در مرد هست. مرد ناشزه است. یعنی چی؟ یعنی حقوق زن را رعایت نکرده، ادا نکرده. ولی بحث خروج زن از منزل بحث جدایی است. که البته اینم بگم، البته بعضی از فقها میفرمان خروج زن از منزل مطلقا لازم نیست به اذن شوهر باشه، در جاهایی که منافات با حقوق نداشته باشه، منافاتی با اون حقوق همسری نداشته باشه، نه میتونه اونجا خارج بشه.
سوال دومشون که حالا یه بحث خود علمی هم وارد شدن نظر حضرت آیت الله سیستانی، ولی خلاصه سوال اینجاست که اون مستحباتی که در رساله آمده مثلا رجاءً انجام بدن، یعنی به امید ثواب اینها، میشه مثلا قصه های مستحبی با واجب رو که این مورد رو داره با هم انجام بدن؟
ببینید این اختصاصی به رساله از آیت الله سیستانی نداره، این بحث فقهی همه دارن، همه فقها دارن. بعضی مستحبات مثلا قصه ها که توی یه رساله ها مومده دو دسته کردن، قصه هایی که سند معتبر داره که شما میرید مثل قصه جمعه، شما میرید زیر دوش و دیگه قصد رجا نمی کنید که قربتن الله قصه جمعه. بعضی قصه هاست که اینها چندان ثابت نشده، خب مثل غسل مثلا روز اول نوروز
ولی مثلا آمده در روایت،
بله آمده، ولی ممکن روایت ضعیف باشه به این صورت. اینو همه فرمودن، فرمودن این جور موارد رو شما میتونید به قصد رجا انجام. به قصد رجا معناش این است که شما نمیتونید
بگید چون خدا گفته، اهل بیت گفته،
بله بله، قطعا نمیتونید این رو به دین نسبت بدید. اصطلاحا میگن این تشریع بدعته، ولی به قصد رجا اشکال نداره،
یعنی به امید اینکه ثواب
بده. بله چه بی داره، بله چه اشکالی داره. الان من مثال میزنم، شما تشمی برید مشرف میشه مسجد جمکران، خب
بله،
برکت نماز
تحییت
مخصوصه. حالا یه نماز تحییت برای مسجده که همه مساجد شما
برکت نماز مخصوص امام زمان در جمکران،
خب این کجا تو روایات ما اومده؟ این مسجد جمکران بعدی ساخته شده، کجا تو روایات اومده؟ و خب حالا این چجوری میگه اشکال نداره، به قصد رجا بخونه، مانعی نداره، بره به قصد رجا بخونه. ببین اینجور موارد راه بازه، یعنی اینجور نیست که افراد محروم بشن. اتفاقا خیلی نکته خوبی است. به قصد رجا. حالا سوال ایشون این است که فرض کنید روز اول نوروزه مثلا، میخواد این غسل به قصد رجا رو انجام بده، غسل جنابت هم هست، هیچ اشکال نداره، هر دو رو نیت میکنه، هیچ مانعی نداره. غسل جنابت خب هر دوش هم قربت الله دیگه، اینش که فرق نمیکنه که. و اون غسلی هم که به قصد رجا میخواد انجام بده، اونم قربت الله با هم نیت میکنه و انجام میده، اشکالی هم نداره.
خب سوال سومشون، کسی که روزه نظری غیر،
خب ببخشید معذرت، من اینجوری که یادداشت کردم توی ضمن یه نکته دیگه هم ایشون پرسیده بودن، و اینکه آیا مثلا در غسل جنابت اومده میتونه قصد رجا بکنه؟ نه دیگه، غسل جنابت
واجب و مشخص،
واجب و مشخص و قطعیه، نه اون دیگه شما قصد رجا نمیتونید درش.
سوال سومشون، روزه نظری غیر معین، یعنی مشخص نکرده، معین نکرده، این آدم میتونه روزه مستحبی مثلا ماه شعبان بگیره؟
ببینید روزه نذر با روزه قضا متفاوته. انسان اگر روزه قضا داشته باشه روزه مستحبی نمیتونه بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه روزه قضا همین امروز که من می‌خواستم روزه مستحبی بگیرم، همین امروز روزه قضای تکلیف بوده بر عهده من. ولی که میتونم تأخیر بذارم. ولی روزه نذر، روزه نذر اگر روزه نذر معین باشه در اون روز معینش، مثلا گفته است که
نیمه شعبان،
مثلا گفته نیمه شعبان من نذر کرده روزه بگیرم، اون روز دیگه که نذر کرده
روزه مستحبی نمیتونه،
روزه مستحبی نمیتونه بگیره. نذر اگر نذر غیر معین باشه، گفته که من ان شاء الله اگر حاجتم برآورده شد بر عهده من است برای خدا یک روز روزه بگیرم، و یه روز بعد روزه
بگیرم. یک روز در ماه شعبان مثلا روزه
بگیرم. یا در ماه شعبان روزه بگیرم، خب معین نکرده که، معین نکرده. بله اگر این روزه چیه نذریه رو نگرفت به قول شما مال ماه شعبان تا روز آخر مثلا شعبان، روز آخر شعبان حتما باید بگیر اون روزه نذریه، دیگه نمیتونه روز مستحبی بگیره. ولی روزه مستحبی چه منافاتی استکاکی با روزه نذر غیر معین نداشته باشه، اشکال نداره، میتونه روز مستحبیش بگیره، به شرط اینکه روز قضا وقتش نباشه.
نباشه. خب اینم چهارمین سوالشون رو بپرسیم که گفتن کسانی که حالا بعضی ها نسبت به حساسیت های نسبت به وضو دارن، حالا یا اصلا ندارن حساسیت، کلا یه کسی بخواد وضو بگیره صورتش رو زیر آب بگیره به جای اینکه آب بریزه به صورت، یا دستش رو زیر آب بگیره،
چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی نداره، جز واجبات وضو که دست کشیدن نیستش که،
شستن دیگه،
شستنه، آب رسیدن به عضو. اینو اتفاقا فکر می‌کنم یا شنبه یا همین دوشنبه مفصل یکی از عزیزان سوال کرد توضیح دادیم و عرض کردیم که مهم آب رسیدن در غسل هم میتونه، تو غسل هم میتونه، غسل اصلا دست نمیکشه، وای میسته دوش. مثلا یه چیز هست آقای اسماعیلی و اون این است که دست کشیدنه فایدهش این است که آب کمتر مصرف میشه، یعنی همین آبی که اینجا هست همین آب داری شما میبری
همون یه مشتی که میریزی
همینه. ولی زیر شیر آب شاید بیشتر. قدیما خونه ها حوضم داشت که با صفا بود، بعضی هم کار میکردن صورت رو از بالا، صورت که تو حوض مو از بالا در می آورد، از بالا به پایین رعایت می شد، تمام شد،
یا دست رو از این
دست رو از آرنج
وارد آب می کردن،
بله اشکال نداره.
خب اینم از این سوال. بعد گفتن که کسی که حالا شک داره روزه قضا داره یا نه، مثلا نمیدونه واقعا روزهای قضا رو گرفته یا نه، این باید چکار کنه؟ به مافذنمه بگیره یا نه، اگر خواست بگیره به نیت مستحبی بگیره، کدومش ترجیح داره؟
الان دیگه نمیدونه اصلا روزه قضا داره یا نداره، خب این که واجب نیست روزه قضا بگیری، که مطابق میخواد فرض کن احتیاط کنه، اینجوری بفرمایید ایشون میتونه دو تا کار بکنه، یا روزه قضا احتیاطی بگیره، دیگه روزه مستحبی نگیره، روزه قضا میگیرم احتیاطی، یعنی شاید داشته باشم، میتونم نه احتیاط هم نکنه چون لازم نیست واجب نیست، میتواند روزه بگیره اب نداره به نیت مافذ ذمه. مافذ ذمه معناش این است که خدا اگر روزه قضاست قضا حساب شود، اگر روزه قضا ندارم مستحبی حساب بشه، اشکالی نداره.
خب عرض کنم به حضورتون که سوالاتی که چیزی که شما باقی نموند از تو
نوشته هاتون گفتم
احیانا سرکار خانم یعقوبلو هم از تهران، سوال اولشون البته این مقدار دقیق نبود ولی این چیزی که من برداشت کردم از سوال ایشون که مثلا در سفر دیگه انسان نمیتونه روزه بگیره ولی نماز رو باید بخونه، چرا تفاوت وجود داره بین اینها؟
تفاوت تعبدیه دیگه، ما اینو بارها عرض کردیم، بعضی چیزاست که ما نمیتونیم فلسفش رو متوجه بشیم اصلا، یعنی برای ما نگفتن، اگر گفته حالا احتمالات هستا،
بله
احتمال این هست که نماز در سفر سختی نداره، نماز دیگه شما وای میسی تازه نمازم
شکسته میشه بازم کم میشه،
تازه نمازم در سفر ارفاق شده نماز شکسته شده، ولی روزه معمولا در سفر اون هم در اون زمان، الانو نمیدید مثلا در اون زمان پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار علیهم السلام مسافرت ها طولانی بود، امکانات وجود نداشت و سخت بود برای کسی که بخواد روزه بگیره و در این حال مشقت سفرم متحمل، شاید و داریم به صورت احتمال میگیم شاید فلسفه چنین چیزی باشه، در هر صورت فلسفهش را بدانیم یا ندانیم اون چیزی که برای ما مهمه همینه که شرع مقدس به ما فرموده است که در سفر روزه نگیر، ولی در سفر نماز رو بخون، اونم نمازهای چهار رکعتی تو رو شکسته کن، تازه اونم بعضی هستن که در سفر باید نمازشون رو تمام بخونن،
بله
ببینید این ویزه کاری های فرمان باید
روزه شون هم میتونن بگیرن در سفر، روزه
شون هم میتونن بگیرن، مثل کی؟ کسی که سفر شغلی دار، راننده است، راننده کامیون تریلی اتوبوس،
کسی که میره قصد میکنه،
بله راننده برون شهری یا کسی میره قصد میکنه، اینه. خیلی ما نمیتونیم دقیق اینا رو به صورت قطعی بگیم نه علتش اینه، چون تا بگید علتش اینه ما شما رو میگیرن، میگه خیلی خوب دیدی خب بیا پس چرا اونجا نماز اینه، یا به صورت قطعی 100% نمیشه گفت،
بیشتر باید بگیم تعبدی است و امر خدا و اهل بیت و پیامبره و ما وظیفه داریم که اطاعت بکنیم. سوال دومشون در مورد اسپری، آیا روزه رو باطل میکنه؟
اسپری اونجوری که ما موضوعی بررسیش کردیم از آقایون دکترها پرسیدیم، همین سال گذشته من دوباره سوال کردم از آقایون دکترها اطباء، میگن نه خیر اسپری چیزی نیست که به حلق برسه، هواست، روغه هواست و به اضافه اینکه اصلا به حلقم کاری نداره، به ریه کار داره، به ریه کار داره،
وارد به معده کار نداره ها،
نه خیر به حلق نیست که وارد، حلق راهی است که میره برای معده، نه یعنی حلق مسیری است که یا آب رو میبره یا غذا رو میبره، ولی اسپری برای ریه است و اشکالی برای روزه بله برای تنفسه،
پس خودتا اشکالی نه،
اشکالی ایجاد نمیکنه.
بعد سوال سومشون این که چه صدایی مثلا نباید، اگر مشکل داره که نباید به گوش نامحرم برسه، صدای زن چه ویژگی ها چه مؤلفه‌ای اگه داشته باشه نباید برسه؟
ببینید خط قرمزش همون اصل اساسی مهمی است که ما بارها عرض کردیم که مفسده ایجادش، چون در هر صورت اندام زن، صدای زن، اینا همش تقریبا میشه گفت زمینه رو داره، زمینه رو داره، حتی راه رفتن زن. اینو ما نمیگیم کسی بگه که بابا شما دیگه چقدر سختی. قرآن میگه، قرآن میفرماید که ولا یضربن بأرجلهن، یعنی وقتی راه میرن. قدیما اینجوری بوده تو عرب، مثل الان که علنگو دارن خانوما، خلخال به پا
میبستن
وقتی راه میرفتن، این خلخال صدا میکرد. ولا یضربن بأرجلهن. خب حالا اگر آیش هم بتونن روی صفحه بیارن خیلی جالبه. خب این ما نمیگیم، خب این قاعده کلیشه. قاعده کلی چیه؟ این است که زن کاری نکند که خدایی نکرده در معرض حضور مرد نامحرم مفسده ایجاد بشه. این مفسده خیلی مهمه. حالا این از طریق راه رفتن باشه، از طریق پوشش باشه، از طریق صدا باشه. صدا رو که قرآن گفته، فرموده دیگه ولا تخزعن بالقول، ببخشید ولا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. یعنی با اشوه و ناز و کرشمه حرف نزنن. این که شما فهمیدید چه جوریه، اینه، این جوریه. یعنی جوری حرف میزنه که مرد نامحرم خوشش میاد. مرد نامحرم میگه چقدر قشنگ داره حرف میزنه، کیف کردم.
آها، یعنی این حتی به حرف زدن معمولی هم میشه.
بله ممکنه، بله ممکنه، ممکن اون ویژگیه توش باشه.
بله. بعضی وقتا مثلا حالا بصوره میکنه، بعضی از خانم با ناز اشوه
بله،
حرف میزنن.
بله بله بله، ممکن اینجوری باشه. حالا این ممکنه قرآن خوندن باشه، ممکنه به قول ایشون نمیدونم تعطیل باشه، ممکنه نه ترانه بخونه، اصلا آواز بخونه. ببینید ویژگیش اینه.
خب اینو از کجا میشه تشخیص داد؟ الان خب مثلا این خانم میگه تو اون جلسه ما قرآن خوندی، به ما گفتن آقا قرآن نخونید، صداتون رو نامحرم میشنوه. خب این از کجا میشه فهمید؟
عرف دیگه، عرفه. یعنی عرف این است که واقعا الان اینجوری که این خانم تعطیل میخونه، من نمیخوام نفی اثبات بکنم، چون کاش ندارم، معیار رو دارم عرض میکنم. عرف معناش این است که اون مرده که اونجا حضور داره یا رد میشه، آیا اینجوری است که وای میسه میگه بچه صدای خوشگل بود؟
این عرف کجا میشه تشخیص داد؟ یعنی اون خانم باید بره بگه آقا
معمول دیگه،
صدای خوش اومد، خوشت اومد از این صدا؟
تو بعضی چیزا که معلومه.
ها مثلا چی؟
مثلا ترانه میخونن معلومه، آوازه معلومه دیگه.
خب قرآن چی مثلا
جذب میکنه؟ قرآن هم ممکنه واقعا زیباییش به اندازه اون باشه، ولی محتواش فرق میکنه. این قرآنه، اما اون نه، اون مثلا فرق کنه شعر عشق عاشقی اصلا قرآنه، ولی کیفیت خوندن ممکنه واقعا یه جوری باشه که من نمیخوام اصلا بگم هست یا نیست.
بله. خب نه، من میخوام، ما الان میخوام مسئله شرعی برای خانم ها روشن بشه. حالا نه این خانم خواهر بزرگواری که سوال کردن، اصلا کلا مثلا آیا آقایی میخواد صدای قرآن خوندن خانم بشنوه؟ مثلا
من بعید میدونم، حالا اگه ما باشیم مثلا، من بعید میدونم مثلا ترتیل خانی خانم های همچین مثلا مشکلی رو ایجاد بکنه. بله ممکنه صدای صوت قرائت، قرائت مثلا خانمی بخونه خیلی خیلی قشنگ و جالب بخونه. خلاصه این که جذابیتی برای مرد نامحرم نباید داشته باشه. اینو میخواد بگه، این قانونش.
بعد اون موقع این تکلیفه برای اون کسی که میخونه یا برای اون کسی که میشنوه؟
هر دو، هر دو. این خانم اگر بداند که در معرضه، مثل اینکه میدونه او حال چه بلنگو رو شما میذارید جایی که میدانید که مردم میان میرن، که این مال اونا تکلیفشونه، باید مراعات بکنن. و مرد هم اگر صدای زن را به این سبک بشنود، مثل دیدن اندام زن فرق نمیکنه، اونجا باید چشم را بپوشاند، اینجا باید گوشش رو باید رعایت بکنه، گوش نکنه.
خب آقای سید حسینی عزیز بلی آیرم استاد نشون دادن اگر
خب عرض می شود که
همین آیات و سال یا آیه دیگه ایه.
ببینید بخونید آیه رو، بفرمایید شما.
و قل للمؤمنات
یغضضن
من ابصارهن. یه مقدارم رو دوره منم.
بله بله، منم خیلی
آره.
صفحه از
بله یبین زینتهن الا ما ظهر منها. و خب بذار ببینیم که اون بخشی که اواخر آها ولا یضربن بأرجلهن. استاد پایین
بله. آخر ولا یضربن بأرجلهن. خب
لیعلم ما یخفین من زینتهن.
اینه زینت چی؟ چی همون خلخاله دیگه، جوری پا بر زمین نزند. ولا یضربن بأرجلهن، پا رو بر زمین اونجور نزند. لیعلم، تا معلوم شود. برای کی معلوم شود؟ برای مرد نامحرم. چی چی؟ چی معلوم شود؟ ما یخفین من زینتهن، اون خلخالی که خلخاله رو ظاهر نکرده ولی صداش ظاهر میشه، میگه این کارو نکن.
خیلی دقیقه بر صورت.
ببینید من بارها عرض کردم آقای اسماعیلی، اشکالی هم نداره حالا یک کمی این مسئله رو، و اون این است که ما خودمون از خودمون نمیتونیم دین رو سختش کنیم. هر جا دین سخت گرفته واقعا سخت بگیریم، هر جا آسون گرفته آسون بگیریم. هر جا اینجا اومده دین به نفع خود ما برای سلامت روح و روان، برای سلامت اخلاق جامعه، برای پاکی انسان‌ها، اومده این مرزها رو گذاشته گفته رعایت بکنید. این نگیم چقدر سخت میگیره بابا این حرفا چی ولش کن، نه اینا به نفع خودمونه. یعنی اگر اینا رعایت بشه قطعا شما بدانید دختر ما، خواهر ما، مادر ما، همسر ما، زنان جامعه ما و مردان و مردان اینا پاک میمونن.
آقا به نفع خود ماست دیگه، همه این دستورات به نفع خود ماست، چه زن چه مرد. واقعا اگه همه رعایت بکنیم می‌بینیم جامعه یک جامعه درست و صحیح میشه و اون مدینه فاضله‌ای که ما دنبالش هستیم به راحتی اتفاق میفته.
حالا امروز اسمش گذاشتن بهداشت روحی روانی. همونطور که بهداشت جسم داریم دیگه، وزارت بهداشت هست، این همه بودجه داره صرف میشه که چی؟ که
جسم ما سالم بمونه.
این همه بیمارستان، این همه تخت. خب آی روح ما سلامت نمیخواد؟ خب میخواد دیگه. خب اگر این مسائل رعایت نشه واقعا روح و روان زن و مرد جامعه ما آلوده میشه.
خب سوال چهارمشون هم گفتن ظاهرا رفتن در گلزار شهدای منطقه شمال گرفته بودن، یه سری نارنج بوده از درخت ریخته بوده، کسی هم نمیخورده. اینا اینجور میوه ها رو میشه خورد؟ این چه استفاده کرد برد؟ نمیدونم.
حالا اینکه اصلا سر قبر مرده کاشته شده، این که اصلا هیچ فرقی نمیکنه، واسه سر قبر مرده باشه، موقع تو خیابون باشه، موقع تو خونه.
میان احتمالا مثلا از اون چیزایی که
نه این که اصلا حرف منطقی نیست هیچی. ولی به لحاظ شرعی اینجوری که شما مطرح کردی اصلا ما میتونیم از این استفاده بکنیم یا نه؟ خب این درخت ها تو یک مکان عمومیه، مثل درخت هایی است که همون شمال هم داره یا جنوب هم داره، من دیدم که تو خیابون ها هست، کنار خیابون ها درخت نارنج. خب اینا مالک داره؟ بله مالک داره، همونی که کاشته مالکشه. تو خیابون ها رو شهرداری میکاره،
بله.
تو اون آرامستان رو
بنیادچی مثلا گلزار شهدا اگه باشه
بنیادچی
یا اوقاف باشه،
یا اوقاف باشه. اگر واقعا انسان یقین داره، اطمینان داره که اونا راضیه، کاشتن اینا رو دیگه ببین نه
هر کس هم... آره از اسراف هم میشه، کسی هم نمیبره،
کسی هم نمیبره، نمیخوره، اونام کاری ندارن. بله میتونم بخورم، میتونم ببرم.
خب بریم سراغ سوالاتی که آقای محمدزاده از قم برای ما فرستاده بود. گفتن که فردی از دنیا رفته، مستطیع هم بوده، وصیت کرده در مورد حجش. حالا همسر ایشون میگه که ایشون خمس نداده، این اموالش در واقع همه متعلق به خمس بوده. پسرش اصرار بر انجام حج داره. بفهمید که اولا تکلیف این میت، تکلیف این وراث چی هست؟ خمس اولویت داره، حج اولویت داره؟
هر دو رو باید انجام بدن، اولویت چیه؟ خمس رو باید بدن بدهیه، حج هم باید بدن بدهیه.
کدوم میشه؟
حالا عرض میکنم تازه یه شانس آوردن این ورثه که این آقا وصیت کرده که خمس حج من از ثلث، و الا اگه وصیت نمی‌کرد
از کل باید میذاره،
چون مستطیع بوده قبلا مرده، از کل یعنی ضرر میخواد به ورثه، از مال ورثه کم میشد. منتها الان اومده وصیت، روشش اینه که ایشون خمس نمیداده. شما اول خمس را جدا کنید از اصل مال، هر چقدر باقی مون
و... یعنی کل اموالش باید خمس رو بدن؟
بله،
چون اهل خمس نبوده.
نه من نگفتم کل اموال خمس، هر مقدار که خمس بده کار میده.
خب از کجا بدونن اینو؟ باید محاسبه،
یعنی خمس. تا اون وقت خمس از دستن، تا وقتی مرده از اون. اینا باید مراجعه کنن به مرجع تقلید همون میت، این مقلد فلان آقا بوده،
درست،
سالام خمس نداده. در هر صورت تخمینی باید یه چیزی بگن دیگه، تخمینی
یا به قول مصالحه کنن،
مصالحه کنن اون چیزی که بنا شد بدن، از اصل مال بدن هر چقدر باقی مون. فرض کن مثال میزنی مثلا 100 میلیون خمسش شد رفت، خب دیگه حالا ماشین داره، خونه داره، لوازم زندگی داره، اینا مثلا چقدر میشه؟ مثال میزنم میشه 600 میلیون. خب 600 میلیون 200 میلیون ثلث، خب حج رو از اون 200 میلیون بدن.
آها،
تازه حج رو از اون 200 میلیون بدن، امسال که خیلی گرون شده، گرونه حج آزاد تقریبا فیششو بخرن و پول کاروانم بدن، تقریبا حدود 40-45 میشه. مثلا میگم اگر 200 میلیون ثلث مالش باشه یه حج میدن، بقیهش دوباره اگه وصیتی نکرده باشه دوباره اونا به ورثه تقسیم میشه.
حالا استاد با توجه به سوالی که آقای محمدزاده مطرح کردن، مثلا پسرش اصرار داره که نه ما کاری به خمس نداریم، میخوایم این حج رو انجام بدیم، این قبوله این حج بدون خمس دادن و محاسبه خمس؟
یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. میت بدهکار میمونه، وظیفه بقیه ورثه است که خلاصه خمس مالو بدن و تصرف نمیتونن بکنن در اموال. باید بدهی رو بدن، چجوری میخوان تقسیمش بکنن؟ این که خودش خیلی مشکل.
نه اون حجه درسته اون موقع،
ولی این که آیا حج درست هست یا حج درست نیست، حج درست نیست، خب این ثلث مالی که اینا میخوان حج بکنن طبیعتا خمس اینم داده نشده، ما خمس همه اموالو بده دیگه، طبیعتا خمس اینم داده نشده. با پول غیر مخمس حج رفتن چه برای میت کسی چه خود آدم زنده، اگر لباس احرامش و قربانیش این دوتا از مالی باشه که خمسش تعلق نگرفته یا خمس تعلق گرفته خمسش داده، کافیه. چرا؟ به خاطر فرض این است که مثال میزنم، پول ارزشات که کاروان رو از پولی میدن که خمس داده، خب پول کاروان خرج چی میشه؟ خرج هواپیما میشه. معنیش این است که هواپیمایی نشسته که خب کار حرام میکنه.
نه خب معمولا این کارا رو حج نیابتی میگیرن، مثلا یه نفر به نیابت میره حج.
حج. بله.
آره.
عرض میکنم ببین اون چیزایش که رکن حج که نیست. قضا میره این شخص میخوره، پول به این بنده خدا میدن، اینا که خبر نداره که. میره اونجا قضا میخوره. قضایی که میخوره با پول اون میتی است که خمس نداده، که اونم خبر نداره. حج درسته. طب. فقط به شرط این که همون لباس احرام و قربانی دوتا، چون چیز دیگه ای نیستش تو حج دیگه، چی هست که ارزش مالی داشته باشه؟ چیز دیگه ای نیستش که قضاست که میخوری ربطی به حج نداره، خونت هم میخوری اونجا میخوری. این دوتا اگر که مال حلال باشه که مشکلی نداشته باشه، بله حجش مشکلی نداره.
خیلی عالی. سال سومشون هم سال دومشون هم گفتن خانم ها، مثلا خانمی که مبتلا به بیماری سرطان شده، موهاش ریخته یا اصلا موهاشو تراشیده،
بله.
این پوشاندن مربوط به سر میشه یا موی سر؟
نخه، پوشاندن مربوط به اعضای بدنه. اینم که ما میگیم مو را بپوشاند، به خاطر اینکه معمولا و غالبا خانم ها موی سر دارن دیگه، چی بگیم بهشون دیگه؟ بگیم نه مو لازم نیست بپوشانی سر، نه. این به خاطر این است که سر و مو با همه، درست شد؟ این از این
جهت
این دیگه مفهوم نداره، یعنی مفهومش این نیست که خانم هایی که موی سر ندارن پس بنابراین سر را بدون مو میتوانن باز بگذارن، نه چنین چیزی نیست. قانون اینه که زن اندام خودش را، یعنی حتی سر اگر مو نداشته باشه،
بسیار
اندام خودش رو بپوشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. البته من بعضی وقتا این سوالا رو یه مقدار باز میکنم، جنبه های مختلفش رو میپرسم از این بابت هست که کاملا موضوع روشن بشه، چه بسا ممکنه بیننده ای الان داره برنامه ما رو تماشا میکنه و همین سوال مبتلا بهش باشه، منتها جنبه های مختلف سوال رو من مخصوصا باز میکنم و میپرسم از این باب که کاملا موضوع روشن بشه و تنها ما پاسخ یک مخاطبی که تماس گرفته رو نداده باشیم، بلکه هر مخاطبی که به ذهنش میرسه این سوال یا به فکرش رسیده و براش ایجاد شده بتونه پاسخش رو دریافت بکنه. خب یه سوال دیگه به صورت پیامی بخونم. احمد آقا از تهران گفتن که مأمون در نماز جماعت در رکعت دوم هست، امام در رکعت سوم هست. بله. مأمون اطالشون نوشته مأمون ولی مأموم درسته، میم آخرشه. مأمون به جای حمد و سوره تسبیحات اربعه را بخواند و در رکوع متوجه شود که حمد و سوره را نخوانده، نمازش اشکال پیدا میکنه؟
نماز اشکال نداره. بله واجب بوده حمد و بخونند، حمد و سوره اگر نرسید حمد تنها واجب بوده، ولی خب دیگه محلش گذشته دیگه، رفته تو رکوع دیگه، چیکار میکنه دیگه؟ رفته رکوع و حمد و سوره ترک شده، حمد و سوره رکع نیست، سهوا ترک شده، نمازش باطل نیست، ولی بعد از اینکه نمازش خوند سلام نماز داد، دو تا دونه سجده سهو انجام بده.
خواهر بزرگوارم خانم نجیبه توکلی از سوئد تماس گرفتن، پیام فرستادن برامون و گفتن که من از دو تا بانک قرض گرفتم، خونه خریدم، پول بانک رو ماهانه دارم قسطش رو میدم، الان تصمیم گرفتم که از عرفه تا عاشورا کربلا بروم، چون قرضدار هستم آیا زیارت من درسته؟
بله اشکال نداره، خیلی آسان قرض دارن. اینو بارها عرض کردیم، من یادمه بارها خود آقای اسماعیلی که تو برنامه بودن مثلا برای اربعین و کربلا خیلی این بحث شد که افراد دو جورن، یه وقت هست که بدهی داره اصلا بنا نداره بدهی رو بده، میخواد پول مردم بخوره، این نه، این همون سر جاش بیشینه بهتره، این فایده نداره بده زیارت حق و ناس، ولی یه وقت نخیر بدهکاره، بنا هم داره که سر وقتش هم بدهیش رو بده، الان میخواد بره زیارت، میره زیارت انشالله بعدم میاد خدای متعالم. اصلا اینم بدونید شما یکی از آثار زیارت گشایش در وضع مالی، یعنی بره زیارت انشالله وضع مالیش هم گشایش پیدا میکنه، میاد قرضش هم میده
انشالله.
قصدشون هم
خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و از تک تک شما مردم عزیز بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت ممنون سپاسگزار هستم، به ویژه دوستانی که دغدغه مسائل شرعی و احکام دارن، واجبه مسائل شرعی و احکام برای ما واجبه بدونیم، اونها دغدغه دارن، میپرسن، زنگ میزنن، پیام میدن، انشالله که پاسخ سوالاتتون رو دریافت کرده باشید. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید.
به با اون این است که من صدام خلاصه موجب آزار و اذیت بینندگان بود، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون.